اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام را میتوان بی‌تردید از عمده‌ترین چهره‌های سیاسی در چند دهه گذشته ایران معرفی کرد. نقش مؤثر در برپایی نظام جمهوری اسلامی و همچنین ریاست بر قوای مجریه و مقننه، ریاست بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه داشت. مرگ او در سال 95 گرچه در واقعیت شعله‌های فعالیت سیاسی یکی از سیاست ورزترین افراد تاریخ معاصر ایران را خاموش کرد، اما به اعتقاد بسیاری خاکستر گرم این فعالیت‌ها تا مدت‌ها در کالبد نظام جمهوری اسلامی قابل لمس خواهد بود. اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به رفسنجانی، در سوم شهریور 1313 در شهرستان رفسنجان از توابع استان کرمان به دنیا آمد. او در دو دهه نخست انقلاب با نفوذترین سیاستمدار ایران بعد از رهبر به شمار می رفت. فعالیت های سیاسیش از پیش از پیروزی انقلاب آغاز شد. او در دوران تحصیل در حوزه علمیه قم با دیدگاه های آیت الله خمینی آشنا شد و به خاطر حمایت های عملیش از دیدگاه‌ها و همکاری با انقلابیون مذهبی در مخالفت با حکومت پهلوی چندین بار بازداشت و به زندان افتاد. هاشمی رفسنجانی در سال 1356 با گروهی از روحانیون تشکل جامعه روحانیت مبارز را پیریزی کرد و در آستانه پیروزی انقلاب از طرف آیت الله خمینی به عضویت در شورای انقلاب درآمد. او همچنین از مؤسسان و بازیگران اصلی حزب جمهوری اسلامی به شمار می رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی بود. این ریاست در دوره‌های دوم و بخشی از دوره سوم این نهاد تا زمانی که در سال 1368 و بعد از درگذشت آیت الله خمینی به ریاست جمهوری رسید ادامه داشت. او همچنین از سال 1360 تا پایان جنگ ایران و عراق نماینده رهبر در شورای عالی دفاع بود و در سال 1367 از سوی آیت الله خمینی به سمت جانشین فرمانده کل قوا منصوب شد. به اعتقاد برخی ها تلاش های او بود که با متقاعد کردن آیت الله خمینی به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت به جنگ 8 ساله ایران و عراق پایان داد. اما نقش استثنایی هاشمی رفسنجانی در یک مقطع خاص از تاریخ جمهوری اسلامی بعد از درگذشت آیت الله خمینی در خرداد سال 68 رقم خورد، جایی که در بزنگاه معروف مجلس خبرگان رهبری او در انتخاب علی خامنه‌ای به سمت رهبر جایگزین یک تنه نقش اصلی را ایفا کرد. اهمیت و تأثیرگذاری این اقدام او را می توان در سخنان چندی پیش علی اکبر ناطق نوری، رئیس فعلی دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت درگذشت آقای رفسنجانی در سیمای جمهوری اسلامی بیان شد، پیدا کرد.
اصلا میدونید که شما خبرگان داشت میرفت به سمت شورایی و بعضی از آقایون هم موافق بودن، خب کسی چون نبود. یک دفعه ایشون یادآوری میکند جلسه ای را که خدمت امام رسیدن و بعد از آقای مرحوم حاج احمد آقا کد میاره، گفتن با آقای خامنه ای ما خدمت امام بودیم، بحث بود کشور چی اگه خدای نکرده برای شما حادثه رخ بده. امام فرمودن خواهم این آقای خامنه ای. اصلا شما ببینید این کد در اون روز برای این انقلاب و ماندن این انقلاب چه کرد.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی سخنها بسیار است. از این رو مخالفان و حامیان او کم نیستند. حتی گاه جای این مخالفان و موافقان در مقطعی از تاریخ جمهوری اسلامی عوض شده است. مخالفانش او را عامل سرکوب، شریک اصلی جنایات و راندخار اقتصادی متهم می کنند. برای این گروه رفسنجانی بازیگر اصلی حوادث تلخ دهه های گذشته است. فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان، در ارزیابی این وجه از شخصیت هاشمی رفسنجانی معتقد است:
آقای رفسنجانی البته دستاوردهای مثبت دارن، منفی دارن. سالها در حکومت بودند. من رفسنجانی از زندان میشناسم. زمانی که در زندان زمان چا بودیم، اون یک فرقی داشت با همه دیگر روحانیون و با همه ماها، و اون بود که علاقه داشت به دلالی از طریق دلالی زمین و ماشین دست دوم. در وقتی هم که بعد از به قدرت رسیدن بعد از انقلاب، در کشتارهای اول انقلاب، در کشتار سال 67 ایشون نقش مهمی داشتن. یادم هست که همون موقعی که زندانیان سیاسی رو میکشتن در زندان کشتار 67، ایشون در سخنرانی، من ایران بودم، در سخنرانی نماز جمعه گفتن که عده زیادی زندانیان ما پول نون اضافه نداریم به اینا بدیم. کانون نویسندگان با بدترین ضربات در دوره ایشون مواجه شد. خود من رو بودن محسن اعدام بکنن، نمیدونم سید سیجانی کشتن.
در همسویی با دیدگاه‌های فرج سرکوهی، علی کشتگر، فعال سیاسی چپ ساکن پاریس معتقد است که ساز سیاسی هاشمی رفسنجانی در مجموع با حرکت‌های دموکراسی خواهانه کوک نبود.
آقای هاشمی رفسنجانی در اوایل انقلاب از مهره‌های بسیار تندروی جمهوری اسلامی بود. برای نمونه آقای هاشمی در برکناری بنی صدر نخستین رئیس جمهوری که در یه انتخاباتی پیروز شده بود نقش بسیار کلیدی داشت. ایشون تا پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری میتونیم بگیم طرفدار صدور انقلاب در منطقه بود، طرفدار سرکوب هر گونه تلاش‌های دموکراسی خواهانه در ایران بود.
طیف دیگری از مخالفان هاشمی رفسنجانی را صحنه‌گردان انقلاب فرهنگی، سرکوبگر دانشگاه‌ها و از آمران کشتار زندانیان سیاسی سال 67 و ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور معرفی می‌کنند. این گروه کارنامه حقوق بشری آقای رفسنجانی را به شدت زیر سوال می‌برند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشری ساکن اتریش:
آقای رفسنجانی در مقاطع مختلف فعالیتشون متفاوت بوده. در واقع در اول انقلاب ما شاهد اعدام‌های پرشمار هستیم و در مهمترین مقطع مسئله کشتار جمعی زندانیان سیاسی عقیدتی هست در سال 67 و همچنین در ارتباط با ترورهای خارج کشور و خب از جمله ایشون جزو کسانی هستند که دادگاه برلین خاطر ترور میکونوس عامر در واقع این کشتار ایشون رو محکوم کرده. از زاویه حقوق بشری برخورد بکنیم، هرگز ایشون نتوانستن متاسفانه تا آخر عمر هم به مواضع حقوق بشری بسیار نزدیک بشن.
اما برای طیف دیگری، هاشمی رفسنجانی شخصیتی عملگرا در داخل نظام بود که به اعتقاد آنها کارنامه او را نباید به صورت تفکیکی بلکه در یک بسته کلی ارزیابی کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در کانادا:
این مدلی نمیشه با سیاستمدارا نگاه کرد. در یک جامعه ای که کانتکست دموکراسی نداشته شما نمیتونید مسائل رو همینجوری قضاوت کنید. مدل آقای رفسنجانی در سیاست آمریکا ممکن راه به جایی اصلا نبره، اصلا نتونه سیاستمدار بشه. در کانتنت انقلاب، تو فضای انقلاب باید شما نگاه کنید. میخوام بگم که فقط با معیار دموکراسی در این کشورها نمیشه بررسی کرد. اولین مسئله برای هر کشوری امنیت ملی است.
همچنین طیف دیگری از تحلیلگران هاشمی رفسنجانی را نقطه قابل اتکا در جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های جهانی و منطقه‌ای معرفی می‌کنند. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن:
یک نقطه اتکا بود آقای رفسنجانی در وضعیتی که در دنیا در حول و حوش ایران داره رقم می‌خوره. یک کشوری هست که دارای امنیت و ثبات سیاسی هست. پیشبینی من این نیست که خلأ آقای رفسنجانی وضعیت ثبات و آرامش کشور رو بتونه برهم بزنه.
در کارنامه تاثیرگذاری هاشمی رفسنجانی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی هم گفته ها بسیار است. از نقش او در موضوعاتی همچون پایان دادن به جنگ ایران و عراق، تلاش برای برقراری رابطه با دنیای غرب، معمار نوسازی رابطه با عربستان، واقع نگری در تحریم ها و انتقاد تلویحی از نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه سخنها رفته است. علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن، معتقد است از نظر بسیاری از مقامات سیاسی جهان، هاشمی نماد اعتدالگرایی در نظام جمهوری اسلامی بود.
رفسنجانی شخصیتی بود که حداقل از دید خارجی و به ویژه همسایگان نمادی از اعتدال بود. تا زمانی که او حضور داشت به هر حال به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او این که در سالهای اخیر بالا پرش چیده شده بود، شخصیت‌های منطقه‌ای به ایران می‌رفتن، حتما از او دیدن می‌کردن. منهای مسئولان نظام سوریه که به شدت از او آزرده بودند، چون تنها رهبری بود تو ایران که صراحتاً کمک به رژیم اسد رو محکوم کرد، ولی با بقیه رابطه نزدیکی داشت. غربی ها به اون نوعی با نگاه مثبت برخورد میکردن.
اما بررسی تفکرات و عملکرد اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی میتواند زوایای بیشتری از شخصیت سیاسی او به دست دهد. توجه و یا حتی علاقه ویژه آقای رفسنجانی به اقتصاد باعث شد تا تحلیلگران او را سردمدار اقتصاد باز و لیبرالی در جمهوری اسلامی معرفی کنند. در این حوزه خودش حس امیرکبیر نظام را داشت. حامیانش او را سردار سازندگی معرفی می کردند، اما همزمان مخالفانش انتقادهای تندی به نتایج دستاوردهای اقتصادی او داشتند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در تحلیل دیدگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی برای او دو بازه زمانی متفاوت تعریف می‌کند.
نظرگاه‌های اقتصادی آقای رفسنجانی ابتداعا دفاع از اقتصاد متمرکز دولتی چیزی بود که عدالت اقتصادی خوانده میشد، البته در چارچوب اون چیزی که خود ایشون اسلام فقاهتی میگفت بهش. اما این دیدگاه ها به تدریج عوض شد و طرفدار تمرکز زدایی و حمایت از بخش خصوصی خوانده میشه و سیاست های تعدیل هم ایشون برش پافشاری کرد و ایشون جز اولین کسانی بود که به هر حال تلاش کرد که با قرض گرفتن از محافل سرمایه گذاری بین المللی این تابو رو که در اون زمان هنوز پذیرفته نبود بشکنه. مدعی شده بود ایشون که سپاه سرمایه های انبوهی رو به شکل تجهیزات و ماشینالات در اختیار داره و میتونه در دوره سازندگی پس از جنگ به کار گرفته بشه و ایشون مشوق این سیاست ورود سپاه بود. اما با حضور سپاه در عرصه اقتصادی در واقع اونها گذر کرد از اون محدوده ای رو که در نزد ایشون مقبولیت داشت. بعدها خود ایشون اذعان داشت که اون چیزی که مد نظرش بوده در مورد دخالت سپاه پاسداران در اقتصاد ایران چیزی نبوده که بعدن شده. ایشون نقش محدودی رو در نظر گرفته بود.
اما بی تردید فصل دوم زندگی سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی از سال 1388 و همراهی او با بخشی از اعتراضات آن سال به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. تیره شدن روابطش در آن مقطع با آیت الله خامنه‌ای به نشانه‌هایی از تمایل او به اصلاح نظام سیاسی ایران تعبیر شد. این اختلاف نظرات که بیشتر در خصوص رفتارهای سیاسی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت به وجود آمده بود تا جایی پیش رفت که حتی رهبر جمهوری اسلامی ابایی نداشت تا در تریبون نماز جمعه سال 88 بر آن صحه نگذارد.
خب آقای هاشمی رو من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون رو از نزدیک میشناسم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
داوری های بسیار متفاوتی در افکار عمومی در خصوص شخصیت سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی وجود دارد. با این حال در میان دو قطب مخالف و موافق هاشمی گروهی تلاش دارند تا از داوری های یک جانبه درباره او بپرهیزند. مجید تفرشی، سندپژوه و مورخ در لندن معتقد است که تاکنون قضاوت بیرحمانه منصفانه‌ای از شخصیت هاشمی رفسنجانی انجام نگرفته است.
در اسناد آرشیوهای خارجی از جمله آرشیو ملی بریتانیا اسناد زیادی پیدا میکنید که آقای رفسنجانی رو یک چهره‌ای برای تحکیم مبانی حکومت جمهوری اسلامی در مبارزه با غرب در امتداد با جنگ میبینید. ولی چهره‌ای که در دو دهه اخیر از رفسنجانی ما میشناسیم چهره‌ای که به تدریج از این نگاه کلیشه‌ای و سنتی فاصله گرفت و اگرچه زمان و فضای مناسب و متعادلی برای نقادی و ارزیابی بیرحمانه و منصفانه درباره کارنامه دوره کامل سیاست آقای هاشمی پیش نیومد و ای کاش در زمان حیات او خود آقای هاشمی مجال رو فراهم میکرد که نکرد و تعمدن هم نکرد و دیگران این فضا رو ایجاد میکردن که یک نقد کاملا منصفانه و در این حال بیطرفانه و ضمناً بیرحمانه نسبت به زندگی و کارنامه او صورت میگرفت.
اکبر هاشمی رفسنجانی روز یکشنبه 19 دی 1395 خورشیدی پس از 4 دهه حضور و نفوذ تعیین کننده در عرصه سیاست ایران درگذشت. احتمالاً اغلب موافقان و مخالفانش بر سر این برداشت اتفاق نظر دارند که او صندوقچه اسرار جمهوری اسلامی و مردی برای تمام فصول در این نظام سیاسی بود. پس بی دلیل نیست که مخاطبان رادیو فردا این آیت الله 82 ساله درگذشته را در گزینش خبرسازترین چهره سال 1395 ایران در سطر انتخاب‌های خود قرار دهند.